أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. تسلیت عرض میکنم هفت سفر شهادت سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه رو انشاءالله که همه ما جز ارادتمندان و شیعیان و پیروان حقیقی آل الله خاصه امام مجتبی باشیم. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. بحث ما راجع به خطبه 114 نهج البلاغه بود. جلسه قبل بخش ابتدایی خطبه را عرض کردیم. عرض کردم در کتاب الطراز راجع به این خطبه میگوید اگر این کلام را با کلام بشر مقایسه کنیم، بلا شک اولین معجزه در تمام بشریت این کلام امیرالمؤمنین است. و اگر این کلام را با کلام خدا و پیغمبر محاسبه کنیم، مقایسه کنیم، این کلام دومین کلام از جهت ارزش و عظمت است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نکات بسیار بسیار مهم و زیبایی فرمودن. اینجا رسیدیم که حضرت آثار تقوا را بیان کرد. فرمود ان تقوا الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسهرت لیالیهم و ازمعت هواجرهم فاخذوا الراحه بالنسب والريه بالزمع واستغربوا الاجل فبادروا الامل وكذبوا الامل فلا هزل اجل. در ادامه امیرالمؤمنین بحث دنیا طلبی را مطرح می کند. در واقع حضرت می گوید بین همه این عواملی که باعث می شود انسان از تقوا دور بشود، این آثار عجیبی که برای تقوا فرمود در او پیاده نشود، بالاخره یه عاملی می خواد دیگه. انسان به سمت تعالی، به سمت رشد، به سمت کمال گرایش فطری داره. چه چیزی باعث می شود این انسان از رسیدن به اون محبوب و مطلوبش باز بماند؟ چه چیزی باعث می شود این آثار عجیبی که برای تقوا بیان کرد، این که قلب خوفناک بشه، این که گناه ترک بشه، این که شب زنده‌داری و روزها به عبادت، چه چیزی مانع این میشه؟ حضرت دست می گذارد روی دنیا. دنیا طلبی ها و دنیا خواهی ها عامل بازدارندن. البته قبلا عرض کردیم نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین ویژگیش اینه، صرفا نسخه پیچیدن نیست. صرف این نیست که درد را بگوید، دوا را هم بگه برید خودتون دنبال درمان. نه، در همین جلسه ای که راه را نشون میده، راهکار را هم نشون میده، بلکه دست انسان را میگیرد و به اون مطلوب میرساند. بلا فاصله بعد از این که میگه دنیا عامل بازدارنده است، حضرت شروع میکنه نفی دنیا کردن، باطن دنیا را برملا کردن، یه طوری که انسان همینجا رغبتش به دنیا کم میشه. رغبت به دنیا که کم شد، مانع برداشته شده، تقوا جلوی انسان باز است، حرکت و سیر و سلوک ادامه داره. درس کردم در ابتداء خطبه، بحثی که دیروز داشتیم، این خطبه از چند بخش تشکیل شده. ظاهرا اینها مربوطه به هم نیستن، بین تقوا و دنیا ارتباطی نیست ظاهرا، ولی در باطن اینها یک مجموعه به هم پیوسته است. فرمود ثم ان الدنیا دار و فناء و اناء و غیر و عبر. دنیا چهار ویژگی دارد. این دنیایی که شما درش هستید دار فنا است، یک سرای نابودی است، و انا سرای رنج و زحمت و سختی است، و غیرن دنیا دنیای دگرگونی هاست، تغییرها، زیر و رو شدنها. و چهارمین ویژگی و دار و عبرن، دنیا جایگاه عبرت است، دنیا جایگاهی است که باید از او درس گرفت. حضرت چهار صفت را برای دنیا بیان می‌کند به طور اجمالی، بعد در ادامه یک یک اینها را تفصیلاً شرح می‌دهد. پس دنیا دار فنا و عنا و غیر و عبر است. از جهت لفظ هم که نگاه کنید، فنا و عنا یک لفظشون با هم متفاوت است، غیر و عبر یک لفظشون با هم متفاوت است. از جهت صنایع ادبی هم این کلمات، کلمات بسیار وزین و پرمعنایی هستند. خب اولین صفت دنیا فنا است. حضرت فرمود فمن الفنا، از نشانه های فانی بودن دنیا این که ان الدهر موتر قوسه. موتر به معنای این زه کمان است. این کمان های قدیمی معمولا از روده گوسفند یا روده حیوانات یه زهی، یه تنابی درست می کردن. قوس هم که به معنای اون حالا یا چوبی بود یا آهنی بود، اون اصل تیر و کمان، اون کمانه میشه قوس. اون زهی که دارد بهش میگن موتر. حضرت فرمود دنیا زه کمانش را تا انتها کشیده. دنیا مثل یک تیرانداز ماهری است که میخواهد ما را به فنا بکشد، میخواهد ما را محو کند. خب چطوری این تیر و کمانش را آماده کرده؟ به انتهایی که میشود تیر را کشیده است. فرمود البته فکر نکنید دنیا مثل تیراندازهای عادی و دنیایی است که گاهی خطا کنند، به هدف بزنند، کج بزنند را. نه، لا تخت اسهامه، هیچ تخطی و انحرافی در تیراندازی او نیست. دنیا دار فنا است. شما در این دنیا که آمدید حتما و قطعا از بین خواهید رفت. به تعبیر مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه در شرح این کلمات فرماد، این چهار جمله‌ای که حضرت می‌فرماید این جزء تکوینیات دنیاست. اصلا باطن دنیا به این چیزها گره خورده. قانون دنیا قانون فنا است. از این قانون نمیشه فرار کرد. دنیا تیراندازی است که تیر را به نهایت کشیده و تیر او به خطا نمی‌رود. و لا تقصا جراحه، و اگر به کسی تیر انداخت و او را مجروح کرد، جراحت دنیا جراحتی نیست که خوب بشه، مرگ دنباله اوست. هیچ راه فرار و نجاتی از او وجود ندارد. یرم الحی بالموت. خب این دنیا انسانهایی که زنده هستند، انسانهایی که هنوز فرصت دارند را با تیر مرگ نشانه می گیرد. یه لحظه میبینی مرگ سراغش آمد و تمام. و انسانهایی که فعلا فرصت دارند، بنا نیست بمیرند و صحیحه به سقیم، دست از سر اینها هم بر نمیداره. اینها هم باید صحیح تبدیل به مریض بشه، خوب تبدیل به بیمار بشه. دنیا این گونه است. دنیا دنیاییست که تو را رو به فنا میبرد، پله به پله، قدم به قدم، آرام آرام دردها، بیماریها، فشار خونها، عروق، هی همین یکی یکی بیماریها سراغ. این بیماریها هر کدام تیریست از تیرهای دنیا که به سمت انسان شلیک میکند و انسان را یک مرتبه به مرگ نزدیکتر میکند. فرمود و ناجیه بالعقب، زندگان را به سمت مرگ، سالمها را به سمت بیماری. و اون کسانی که نجات یافتند، اون کسانی که فعلا از بند مرگ رهیده اند، اینها را بالعتب، عتب یعنی هلاکت، اینها را با تیر هلاکت دنبال می کند. در یک کلام دنیا دار فنایی است که هیچ کسی از دست او نمی تواند فرار کند. هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست. به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه روایتی فرمود اگر بنا بود در این دنیا کسی زنده بماند و نمیرد، او جناب سلیمان بود، او داوود بود. اینهایی که حکومت داشتن، اینهایی که جن و انس و باد و همه موجودات در تسخیر اینها بودن، پیامبر بودن، مؤمن بودن، در نهایت دینداری بودن، حکومت هم داشتن، قدرت هم داشتن، نه یه قدرت دنیایی امروزی، یه قدرتی که تمام موجودات به فرمان اونها بود، جن در تسخیر اینها بود. اگر بنا بود کسی بماند باید سلیمان میماند. سلیمان که رفت یعنی شما دیگه حساب کار بیاد دستتون، شما حتما میمیرید، بر پیشانی شما مرگ نقش بسته. اون جلسات قبل عرض کردیم حضرت وقتی سه تا شق را، سه تا قسم را برای مرگ جنین داخل رحم مادرش بیان کرد، یکیش این بود. عزرائیل از اول با او همراه است، اصلا از او جدا نیست. از وقتی که به دنیا می آیی، از وقتی که روح در بدن تو دمیده می شود، عزرائیل هم با تو هست. اینم یکی از سه قسم بود دیگه. پس مرگ اصلا از تو جدا نیست که بخوای ازش فرار کنی، مرگ همراه توست. فقط اون لحظه ای که بخواهد اعمال قدرت می کند و تو را می گیرد. این جمله ای که حضرت فرمود و ناجیه بالعطب، اگر یک عده ای بخوان از دست مرگ فرار کنن، یه دو روز این طرف و اون طرف خودشون رو گور و گم کنن، آخرش پیدا میشن، آخرش می میرن. یه داستان عجیبی هست، این مغیرت ابن شعبه را شاید اسمش رو در جریانات شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها شنیده باشید. خب یکی از کسانی که نقش اساسی در شهادت صدیقه طاهره داشت همین مغیره ملعون است. در دربار خلفا جایگاه خاصی داشت. این رو قبلا شاید عرض کرده باشیم، حالا خیلی مربوط به بحث نیست، داخل پرانتز. یه وقتی اصحاب امیرالمؤمنین در زمان خلیفه دوم به حضرت عرض کردن آقا میدانید که خلیفه از مغیر مالیات نمیگیره؟ از همه مسلمان ها مالیات میگیره، فقیر و غنی، کارگر و کارمند، همه باید مالیات بدن، ولی از مغیره مالیات نمیگیره. امیرالمؤمنین فرمود خوش خدمتی که مغیره برای او کرد، بله جزاش هم همینه. در قتل فاطمه زهرا اینها دست به دست هم دادن، حالا هم داره جبران میکنه براش. خلیفه دوم هم که سر کار رسید و مسئولیت و حکومت به دست گرفت، مالیات رو از امثال مغیره برداشت. حالا بگذاریم، این مغیره در زمان خلفا با اونها بود، اگرچه با امیرالمؤمنین به شدت مخالف بود، بغض و کینه عجیبی نسبت به امیرالمؤمنین داشت. در زمان معاویه شد رئیس کوفه، استاندار و فرماندار و کوفه از جانب معاویه، همین آقای مغیرت ابن شعبه است. یکی از کسانی که در مسجد کوفه، مسجدی که سالهای سال امیرالمؤمنین نماز میخون، نماز جمعه میخون، این خطبه هایی که ما داریم میخونیم، بعضی هاشون بلکه خیلی هاشون در همین مسجد کوفه بیان شده. در همون مسجد کوفه امثال مغیرت ابن شعبه منبر میرفتن و وجود مقدس علی را لعن میکردن و بدتر از لعن سب میکردن، ناسزا میگفت. این آقای مغیرت ابن شعبه وقتی که استاندار و فرماندار کوفه بود، بیماری طاعون شدت گرفت. کار به جایی رسید که همگیر شد بیماری. این از ترس جانش گذاشت و در رفت، فرار کرد، شهر رو به حال خودش گذاشت و رفت. مدت‌های زیادی به شهر بر نگشت تا اینکه خبر قطعی به او رسید، علم پیدا کرد بیماری ریشه‌کن شده، دیگه خبری از طاعون نیست. اونقدر به شهر بر نگشت تا بیماری از بین رفت. همین که پاش رو گذاشت داخل کوفه، طاعون گرفت و مرد. تو نمیتوانی از دست مرگ فرار کنی. ولو کندم فی بروج مشیده، هی دور خودتون رو قصر بسازید. از دست مرگ که نمیتوانید فرار کنید. ذیل همین آیه داستانهای عجیبی گاهی شارحین و مفسرین قرآن کریم نوشتن، آدم هر چه هم بخواد از دست مرگ فرار کنه، آخرش به دست مرگ. همین سلیمانی که عرض کردیم، سلیمان کسی بود که وقتی نگاه کرد و با دیگه قدرت ما بالاترین قدرته، نبوت ما چه نبوتی، حکومت ما چه حکومتی، رفت از بالای این قصر پادشاهی به اطراف و اکناف نگاه کرد، به درباریان گفت یه مدتی کسی بالا نیاد، من میخوام رو پشت بام تنها بمانم. دید یه دفعه یه جوانی وارد شد، ناراحت شد سلیمان، گفت مگه من نگفته بودم این دربانها، این سربازها کسی رو راه ندن؟ تو از کجا آمدی؟ تو کی هستی؟ گفت من عزرائیلم، ملک الموتم، من رو خدای تو فرستاد. و همون گونه که بر عصا تکیه زده بود جان او رو گرفت. سلیمان هم که باشه این طوریه، ما که دیگه تکلیفمون روشنه. حضرت فرمود آقایان اگر میخواهید تقوا داشته باشید، مانع تقوا دنیاست، دنیا طلبی هاست، گرایش به دنیاست. اگر میخواهید گرایشتون به دنیا کم بشه، بدانید دنیا دار فانی است، دنیا داری است، جایی است، تمام تلاشش رو میکنه شما رو از بین ببره. تیرانداز ماهری است که شما رو هدف گرفته و هر لحظه ممکن است تیر او به شما بخورد و کارتون تمام بشه. خب اینجا جای موندگاری نیست، اینجا جای دلبستگی نیست. فرمود آکلون لا یشبع و شاربون لا یغنع. دنیا خورنده است، آکل یعنی خورنده، اما یه خورنده‌ای که لا یشبع، سیری پذیر نیست. این که بگی آقا چند میلیون آدم، چند میلیارد آدم را اگر بکشی تمام میشه، او تمام شدنی نیست، سیرایی نداره، تمام مردم را تا نکشه آرام نمیگیره. و شاربون لا یغنع، نوشنده است که هیچ وقت سیراب نمیشه، سیری ناپذیر است، هرچه خون این مردم را بمکد باز هم قانع و راضی نمیشود. ذات دنیا چنین ذاتی است. ببینید حضرت تعبیر میکنه به آکل. آکل یعنی چی؟ غذایی رو که ما میخوریم فانی میشه دیگه، تمام میشه. اینکه قرآن کریم میفرماد کل نفس ذائقة الموت، مرگ شما را نمیمیراند، شما مرگ را میخورید، شما مرگ را می نوشید. تو که با نوشیدن مرگ چیزی نمیشه، مرگ تمام میشه ولی تو هستی، تو ابدی هستی ولی جسم تمام میشه. حضرت فرماد دنیا شما را میخورد، یعنی تمام میشی، عمر تمام میشه، تاریخ انقضا سر میرسه، از اینجا باید بری. روح تو ابدی است و هست ولی جسم تو در این دنیا کارش تمام میشه. این بخش اول. فرمود ثم ان الدنيا دار فناء. فناء یعنی چی؟ یعنی این دو صفتی که حضرت توضیح داد. دومین صفت دنیا این بود که و اناء، دنیا جایگاه تعب و رنج و زحمت و سختی است. حضرت میخواد توضیح بده و من الاناء، از نشانه های سختی و رنج و مشقت دنیا این که ان المرء یجمع ما لا یاکل، انسان جمع می کند چیزهایی را که هیچ وقت نمی تواند آنها را بخورد. جمع کرده بود که کیفش رو ببره، بخوره، اسراف کنه، فخر فروشی کنه به این و اون، ولی اصلا فرصت پیدا نکرد به اینجا برسه. آیا این دنیا دنیای زحمت نیست؟ آیا رنج نیست این؟ از این مصیبت بدتر مگه هست؟ عمری تلاش کنی برای اینکه یه روزی از اینها استفاده کنی، اون روز را هیچ وقت نبینی، اون روز به تو نرسد و تو به اون روز نرسی. خیلی سخته. ان المرء یجمع ما لا یاکل، جمع کند آنچه را که نمیخورد. و یبنی ما لا یسکن، بسازد خانه ای را که هیچگاه در او سکنا نمیگزیند. چقدر سخته. همه عمرت رو، همه استعداد و سرمایت رو خرج کردی، یه خانه ای رو اونطوری که دلت میخواست ساختی، اونطوری که دیگه عشقت بود، از موقعیت مکانی خانه تا نمای خانه تا نقشه خانه همه چیز وفق مرادت بود، در حالی که نمیتونی توش سکنا بگذاری. تمام. همین که خواستی کلید بندازی و وارد این خانه بشی تمام شد، رفتی. چقدر این سخته، چقدر رنج داره. دنیا یه همچین جاییست ولی بهشت اینطور نیست. بهشتی را که ساختی در اون میمانی، نه یه روز و دو روز، ابدی میمانی. خانه ای نیست که خراب بشه، همیشه هست، روز به روز ترمیم میشه، روز به روز بهتر میشه. فرق دنیا و آخرت اینه، فرق خانه دنیا و خانه بهشت اینه. یه روایتی محضر شما عزیزان عرض کنم، یه وقتی رسول مکرم پیغمبر اعظم از جایی میگذشتن، یه عده‌ای خدمت پیغمبر رسیدن، عرض کردن آقا ما مؤمن هستیم، ما ایمان داریم. پیامبر فرمود خب خیلی ادعاتون ادعای بزرگی است، ایمان داشتن، نشانه ایمانتون چیست؟ بالاخره هر صفتی که انسان داره نشانه ای داره. یه نفر میگه آقا من خیلی بخشندم، میگه آقا بخشنده بودن نشانه ای داره، دست چهار نفر رو باید گرفته باشی، مشکل چهار نفر رو حل کرده باشی، ادعا که نمیشه. اینا گفتن آقا ما مؤمنیم، پیامبر فرمود نشانه ایمان شما چیست؟ گفتن آقا ما به مقامی رسیدیم که به قضا و قدر الهی راضی هستیم، نسبت به تمام اوامر الهی تسلیمیم، خدای متعال هر چه به ما بگه ما میگیم چشم، حرف روی حرف خدا نمیزنیم. رسول الله فرمود علما و حکما و کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، شما چه آدم های خوبی هستید، شما عالمان حکیمی هستید که از علم و حکمت نزدیک است به مقام انبیا برسید. ببینید جملات را، علم و حکمت، علم و حکمتی که قضا و قدر الهی را راضی باشی، نسبت به اوامر الهی تسلیم باشی. پیامبر فرمود اگر کسی به اینجا رسید به مقام انبیا نزدیک شده، به مقام انبیا، انبیاها همون هایی که اشرف مخلوقاتند. شما اگر نسبت به اوامر الهی راضی باشید، خوشنود باشید، هر چه گفت بگید چشم، شما رسیدید به مقام انبیا. حضرت فرمود خیلی جایگاهتون خوبه، آفرین به شما. بعد از اینجا نکته‌ای که عرض کردم اینجاست که حضرت فرمود که فلا تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تأکلون. حالا که شما اینقدر خوبید، حالا که شما نزدیک است به مقام انبیا برسید، این نصیحت را هم از من پیامبر بشنوید. آن چرا که نمیخورید جمع نکنید و در آن خانه ای که هیچگاه ساکن نمیشوید اون رو بنا نکنید، نسازید. یه خانه ای بساز که الان استفاده کنید. خانه را اونقدر تجملاتی و دور از دسترس نکن که 70 سال بعد براش زحمت بکشی تا بخوای به اونجا برسی کارت تمامه. نه، اونقدر هی پول ذخیره نکن، بگو میخوام بعدن یک سفر برم، یک کار بزرگ کنم. آقا امروز رو دریاب. به تعبیر خود حضرت در دیوان منصوب و امیرالمؤمنین فرمود ما فات مزا و ما سیعتی که فعین قم فاقتنم الفرصت بین الادمین. دیروز که گذشت هیچ، فردا هم که نیامده هیچ، یه امروز رو تو داری. ما فاتم از اون چی که دیروز بود که گذشت تمام شد، و ما سیعتی که فعین فردا هم کو، الان معلومه تو به فردا میرسی یا نه، فردا هم که قم فاقتنم الفرصت بین الادمین، امروز را دریاب. امروز هست در حالی که دیروز و فردا نیستن. پس امروز رو باید به قدر امروزت قضا تهیه کن، استفاده کن، کیفش رو ببر، لذت ببر، زندگی کن، اما به قدر امروز، به قدر 4 سباهی که هستی، نه به قدر 1000 سال انبار کن. حضرت میفرماید این دنیا دنیای سختی و رنجه، تمام همتت رو جمع میکنی، خوراکی جمع میکنی، نمیتونی بخوری، پیر میشی، دندونهات از بین میره. این دندون که از بین میره همینه دیگه. انسان اگر این دندون‌ها رو هیچ کاری باشون نکنه، غذا نخوره، بادوم نشکنه، پسته نخوره، خب این دندون مشکلی براش پیش نمیاد. هی دندون که شکست و دندون که آسیب دید، یعنی خوردی تا این دندون از بین رفت، دندانی که اینقدر محکمه. پیر که شدی همه این اموال رو داری ولی نمیتونی چیزی بخوری. بیماری‌ها سراغت آمده. حضرت فرمود این دنیا دنیای سختی است. اونقدر جمع نکن که اون وقت بخوای حسرت بخوری. خانه این نساز که نتوانی در او بنشینی و بعد حسرتش رو بخوری، سختی و رنجش برای تو بمونه. ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمل ولا بناء نقل. بعد هم که از اینجا به عزت و شرف لا اله الا الله گفتند و تو را تا کنار قبر هم کردن، لا مالا حمل، نمیگذارن مالی با خودت ببری، ولا بناء نقل، نمیگذارن یکی از آپارتمان ها رو با خودت ببری، تو هم بخوای ببری ورثه نمیگذارن. مگه اجازه میدن به تو؟ این دیگه از تو گرفته شد، رسید به ورثه. اونها الان جشنشونه، یه پدر ثروتمندی با این شرایط رفته اینها جشن گرفتن، چه ارثیه ای بهشون رسیده، ولی عزای تو شروع شده. درد و رنج تو، عرض کردیم یادتونه در اون خطبه ای که حضرت فرمود محتضر لحظاتی که داره میمیره، یکی مشکلات اون دیدن سختی های عذاب است، دیدن ملک الموت است، دیدن برزخ است، یکی هم دلکندن ها اذیتش میکنه. دلکندن از زن و بچه، دلکندن از مال، دلکندن از خانه ای که ساخته بود، اینها برای اون میت و محتضر خیلی سخته. پس این دنیا دنیای سختی، تعب و رنج است، اینجا جای دلبستگی نیست. سومین تعبیر حضرت نسبت به دنیا اینه، دنیا دار غیر است. غیر یعنی تغییر. تغییر رو هم اگر تغییر میگن از لفظ غیر گرفته شده، یعنی الان غیر از اون یکیه، لحظه به لحظه، آن به آن یک چیزی به تو میدن که غیر از دفعه قبلیه، به این میگن تغییر. دنیا دنیای تغییریست. حالا تغییر به چه معنا خود حضرت توضیح میده، و من غیرها، از تغییرهای دنیا، از نشانهای تغییر دنیا آن که انکه تر المرحوم مقبوتا، همون آقایی که تا دیروز مرحوم بود. یعنی چی؟ یعنی مردم بهش ترحم میکردن، یه پولی کف دستش میگذاشتن، فقیر بود، گرفتار بود، امروز مقبوت میشود. مقبوت یعنی چی؟ یعنی کسی که بهش قبطه خورده میشه. تا دیروز هیچ نداشت، امروز به یه جایی رسیده، همه قبطه حسرت او رو میخورن. عجب جایگاهی داد. این تغییر دیگه. و من غیرها انک تر المرحوم مقبوتا، کسی که مورد ترحم بود امروز مورد حسرته. و المقبوت مرحوما، و کسی که دیروز مورد قبطه بود امروز مورد ترحمه. پادشاه دیروز گدای امروز است، گدای امروز پادشاه فرداست. آقا اینجا پستش، مقام شهرتش هیچ کدام برای تو نمیمانه، مدام در حال تغییره. به دنیا دل نبند، مباد به خاطر دنیا تقوا رو رها کنی. دنیا داره دگرگونی هاست، امروز تو رئیسی فردا دیگری، امروز تو مسئولی فردا میشه زیر دست، مدام در حال چرخشه. یک روز تو میشوی مرحوم، یعنی بهت انفاق میکنن، برای یک لقمه غذا باید دیگران بهت کمک کنه، یک روز تو میشی مقبوط. ولی خب دیدید دیگه جریان قارون ها رو تاریخ کم نداره. قارون هایی که وقتی بیرون می اومدن در کوچه و خیابون، مردم حسرت می خوردن، ای کاش ما هم یک هزارم سرمایه او رو داشتیم. ولی فردا که او و همه اموالش فرو نشستن در زمین، مردم می گفتن خوب شد ما با او نبودیم، خوب شد رفیق او نبودیم، وگرنه ما هم الان کارمون تمام شده بود. بله امروز مقبوط است، فردا میگن خوب شد باش نبودیم. امروز مشهوری، فردا طوری فراموش میشی که اصلا کسی یادت نمیکنه. دنیا دنیای دگرگونی ها و تغییر هاست. پس به اینجا دل نبند. لیس ذالک الا نعیما زل و بؤسا نزل. حضرت فرمود همه اینها نیست مگر این تغییراتی که گفتیم. این تغییر حالت فقط و فقط به خاطر زوال سریع نعمت ها. زل بازره معنای سرعته. نعیمن زل، این نعمت ها سریع میگذره. ببینید عزیزان، نعمت های دنیا سریع تمام میشه، نعمت های آخرتی هست که هست که هست، از بین رفتنی نیست، نعمتش هست، پایدار. ولی دنیا یه نعمتی که به تو دادن زود میره. این مسئولیتی که گاهی میدن، حالا یه نفر انسان خدومی هست، واقعا خدمتگزاره، رئیس جمهور، استاندار، هر چیزی هست، خدومه. ولی همین خدمت هم زود از دستش میره، همین نعمت هم زود از دستش میره. سر همین کلاس نهج البلاغه خیلی ها بودن، آمدن رفتن، زود رفتن. این نعمت دیگه، سر خان کلام امیرالمومنین نشستن نعمته، ولی یه ذره شل به جنبی از دستت رفته و سریع میرود نعمت ها. حضرت فرمود این تغییرها به خاطر اینه، نعمت ها زود از دست می روند و بؤسن نزل، و سختی ها و بلاها و شدت ها هم نازل می شن. تا دیروز پولدار بودی، این پول نعمت بود، زود از دستت میره. از اون ور بدبختی شروع میشه، گرفتاری شروع میشه، حسادت ها نسبت به تو شروع میشه. خب این دنیا دنیای خوبی نیست. و او دل نبند تا تقوا داشته باشه. ببینید این جملاتی نیستن که نسخه دست آدم بدن. همینجا حضرت داره دنیا را در نگاه تو منفور میکنه. بی رغبت به دنیا میشی. بی رغبت که شدی تقوا زیاد میشه. بی رغبت به دنیا که شدی مانع برداشته شد. حرکت به سمت تقوا زیاد میشه. و چهارمین مطلب فرمود دنیا دار عبرت است و من عبرها، از نشانه های عبرت انگیز دنیا آن است که ان المرء یشرف علی عمله، عمل با الف. از نشانه های عبرت دنیا این است که انسان در حال رسیدن به آرزوهاشه، دیگه رسیده اون قدم آخر رو برداره به اون چیزی که یک عمر انتظارش رو داشت برسه. فیقتتعه حضور اجله، همون لحظه‌ای که خواستی برسی قیچی رو دست گرفت جناب عزرائیل و قطع کرد بین تو و بین آرزوات. قدم آخر بود ها، رسیده بودی. حضرت فرمود این چقدر عبرت انگیزه، چه بسیار کسانی بودند که لحظه آخر همون جایی که دیگه داشتن به پیروزی و آرزو میرسیدن کارشون تمام شد. کم بودند افرادی که کارت دعوت عروسیشون توی تاخچهشون بود، داشتن کارت عروسیشون رو پخش میکردن، همون شب مردن، به فردای عروسی نرسیدن، تمام شد. یک عمر آرزوهای طول و دراز برای خودش ساخته بود، خانه آنچنانی، زندگی آنچنانی، نگذاشتن برسی. دنیا ذاتش اینه، ذاتش عبرت دارد، از این عبرت ها باید درس بگیریم. هیچ سندی به تو ندادن که تو تا به آرزوهات نرسی در این دنیا هست. یه روز هم به تو میگن خدا حافظ، ما دیگه دنبال این نیستیم تو به آرزود رسیدی یا نه، خوشحالی که میخوای بری، ناراحتی که میخوای بری، گلایه‌مندی نیستی. فرصت که تمام شد میبرنده، به زور میبرنده، بخوای و نخوای باید بری. ان المرء یشرف علی عمله، فرمود فلا عمل یدرک ولا معمل یترک. در اون لحظه حالیست که انسان به آرزویش نرسیده و از اون طرف مرگم دست از سرت بر نمیداره. هرچه التماس میکنی آقا یک روز فقط، یک ساعت فقط، به من فرصت بدید به اندازه یک ساعت لذت این خانه ای که ساختم رو ببرم، این پولی که جمع کردم یک ساعت فقط، این تو حساب من باشه، تو دست من باشه، یکی یکی بشمارم. اجازه نمیدن، نمیگذارن به آرزوت برسی، نمیگذارن یک ساعت بیشتر زنده بمونی. اجل سر موقع مقرر خودش میرسه. فلا عمل یدرک، یعنی آرزو درک نمی شود. فلا معمل یدرک، معمل یعنی مرگ، و ببخشید معمل یعنی این انسان آرزومند، همین شخص، و این آدم آرزومند هم لا یدرک، مرگ ولش نمی کنه، دست از سرش بر نمی داره. بعد از همه این چهار قسمی که حضرت در شرح دنیا بیان کرد، باطن دنیا رو آشکار کرد، فرمود فسبحان الله. این سبحان الله هم لفظ تعجب است، هم لفظی است که قبلا عرض کردیم ملکوتی است، هم لفظی است که داره میگه آی مردم خدا مثل شما نیست، ها خدا فانی شدنی نیست، خدا آرزوهای طول و دراز دست نایافتنی ندارد، خدا نمیمیرد، آنچه که در مورد شما هست و منفی است در مورد خدا راه نداره. این لفظ لفظ ملکوتی است، لفظی است که دلالت بر تعجب می کند و عرض کردیم لفظی است که همه نقائص را از خدا دور می کند. فسبحان الله، پاک و منزه است خدا، جای تعجب است این که ما از سرورها، چقدر سرور دنیا از معنای کمه. این لفظ از معانی مختلفی داره، عزیز میگن ارض ازاز یعنی زمین سخت، گاهی اوقات معنای اقل و به معنای کم هم آمده، اینجا به معنای کمه. ما اعز سرورها، چقدر خوشی دنیا کمه، دنیا خوشیهاش خیلی کمه. مرحوم علامه جعفری میفرماد آخه خوشیهای دنیا عمیق نیست، یعنی همین که آمدی کیفی یه چیزی رو بینی غمش شروع شد، همین که یه ماشین رایگان به دادن گفتن آقا این ماشین جایزه بردید، فلان جا قرعه کشی شد، شما برنده یک دستگاه بهترین ماشین شدی، از فردا غم این رو داری خب حالا کجا بذارمش، غم این رو داری حسادت نکنم تصادف کنی، غم این رو داری حالا پول تعویض روغن و بنزینش رو از کجا بیارم. اصلا عمیق نیست خوشی های دنیا، یه خوشی میگیری 10 تا غم هم همراهش هست. به قول اون شاعر عرب میگه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن، باد همیشه جهت مخالف میوزه. دنیا اینطوریه، کشتی در دریاست، بادبان را هم بالا بردید، امیدوارید که باد از اون سمتی که شما میخواید بوزد و شما را جلو ببرد، از قضا از طرف مخالف میوزد. حالا شما هی شروع کن به پارو زدن، جلو نمیری که. میگه تجر الرياح به ما لا تشته السفن، باد از اون طرفی میوزد که کشتی دوست ندارد. ولی از تو نمیپرسن دوست داری یا نه، عالم کار خودش رو میکنه، مسیر خودش رو میره. حضرت فرمود چقدر کم است خوشیهای دنیا، خوشیهای دنیا عمیق نیستن نسبت به تلخیها و رنجها و زحمتها و مشقات و تکلیفهای دنیا، هم بالاخره نگیم بیشترن کمترن اقلا مساویان. یعنی هر خوشی که میاد یه غمی یه رنجی هم همراه او هست. و از معریه ها، چقدر تشنگی، این سیرابی دنیا همراه با تشنگی است. هر این دنیا روایت اینه دیگه، فرمود دن مثل دنیا مثل آب دریاست، آب دریا شوره، هر چه بخوری تشنه تر میشی. دنیا ویژگیش اینه. و از معریه ها، هر چه میخوری که سیراب بشی فقط تشنگی بیشتر میشه. و از ها فیعه ها، سایه چقدر زود میره. تابستان شما زیر یه درختی نشستی انتظار داری نفسی چاق کنی دیگه، همین که نشستی سایه تمام شد. اونقدر سریع حرکت میکنه عمر انسان، فرصت به تو نمیده زیر این سایه بنشینی و جا خوش کنی. و از ها فیعه ها، خب دنیایی که شادیش کم است، شادیش عمیق نیست، مدام تشنگی است، مدام گرماست، این دنیا نباید انسان عاقل نباید به او دل ببنده. انسان باید بره سراغ تقوا، چون تقوا انسان را به جایی میرساند که سرورش عمیق است، خوشیش عمیقه، خوشیش همیشگی، سیرابی در اونجاست، اونجا در سایه رحمت الهی نشسته ای، رنج و زحمتی دیگه برات نیست. لا جاء یرد ولا ماز یرتد، نه مرگی که پیش این آقا اومده قابل پیشگیری است. مرگ وقتی که سراغت اومد لا جاء یرد، دیگه بر نمیگرده. مرگ وقتی به تو رسید در این دنیا دیگه امکان نقض عهد و پیمان شکنی وجود نداره. ولا ماز یرتد، نه گذشتت باز میگرده. بگو آقا یک ساعت از گذشته به من بدید، من یه نماز بخوانم، یک بار بر حسین ابن علی، بر حسن ابن علی گریه کنم، دیگه تمام شد. نه مرگ به تأخیر میافتد، نه تو میتوانی برگردی به گذشته و گذشته را اصلاح کنی. این دنیا دنیای خوبی نیست، چه بد جایگاهی است این دنیا. و سبحان الله، باز حضرت میفرماید پاک و منزه است خدا، به تعبیری جای تعجب است. ما اقرب الحی من المیت للحاقه به و ابعد المیت من الحی لانقطاعه ان. خیلی این جمله عجیبی است. چقدر نزدیکند زندگان به مردگان، زنده ها خیلی نزدیکند به اونهایی که مردند. چرا؟ للحاقه به، چون هر لحظه ممکنه اینها هم به اونها متصل بشن. ببینید ما هر لحظه ممکنه برسیم، پس ما خودمون رو باید با مرده ها بیشتر، این که به ما گفتن با قبرستان انس داشته باشید، با مرگ انس داشته باشید، چون تو آخرش میری، آخرش نه، خیلی زود میری، تو لحاق پیدا میکنی، متصل میشی به اون طرفی ها، تو زود میرسی. ولی از اون طرفش نیست. و ابعد المیت من الحی، چقدر مرده ها از زنده ها دورند. ببینید در ظاهر دنیایی ما هر چی که از این طرف نزدیکتر بشی، از اون طرف هم داره هی این قرب و بعد ها مساویه دیگه. یه دایره ای رو تصور بکنید، از هر نقطه ای که فاصله بگیری از اون طرف داری بهش نزدیک میشی. ولی در عالم معنا و در عالم مقایسه دنیا و آخرت اینطور نیست. زنده ها به مرده ها بسیار نزدیکن، ولی مرده ها از زنده ها بسیار 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 دورن. علتش هم اینه، لنقطاعهی ان، چون انقطاع حاصل شده بین مرده و زنده، دیگه هیچ بازگشتی معنا ندارد. رفت که رفت که رفت، برمیگرده؟ نه. امکان بازگشت هست؟ نه، تمام شد دیگه. مرده ها چون زنده ها چون به مرده ها میرسن خیلی نزدیکن، ولی مرده ها بنا نیست برگردن به دنیا، پس خیلی دورند، خیلی فاصله دارند. این نکته مهمی است، اینکه ما فاصله خودمون رو باید دقیق محاسبه کنیم، بسنجیم. ما به مرگ خیلی نزدیکیم و مرگ از کسانی که زندن، مردگان از کسانی که زندن خیلی، چون اونا وارد یه وادی دیگه شدن، انقطاع حاصل کردن. این که محضر عزیزان عرض کردیم حقیقت مرگ انقطاع، حضرت فرمود لنقطاعهی ان، مرگ که حاصل بشه، انقطاع که حاصل بشه، دیگه تمام شد، دیگه فاصله خیلی طولانی است. ما باید به این انقطاع برسیم. این که میگن انسان موتو قبل ان تموتو، چطور بمیرید؟ با انقطاع. انقطاع از دنیا کسب کنید، شما به مردگان پیوستید، شما با عالم برزخ حشر و نشر پیدا میکنید، چشم برزخیتون باز میشه، از عوالم دیگر خبر دارید. انقطاع از این طرف که حاصل بشه، اون طرف رو میبینی. حالا یک نفر تا لحظه مرگ انقطاع حاصل نمیکنه، یک نفر 30 سالشه 40 سالشه انقطاع پیدا کرد، همین الان داره برزخ رو میبینه، همین الان داره حقایق عالم رو میبینه. این یک بیت رو هم محضر شما بخونیم و بریم. یا آقای شاعریست، فرزندی داره، این شعر عرب معروفه، فرزندش رو از دست داده. این یک مصرع، این یک بیت رو درباره بچهش میگه. میگه و شرق نحو الغرب اقرب و شقتن و شرق نحو الغرب اقرب و شقتن من بعد تلک الخمست الاشبادی. میگه پسر من، فرزند من، اگر فاصله من و تو بین شرق و غرب عالم بود، به هم خیلی نزدیک بودیم. تو شرق عالم باشی، من غرب، ولی زنده باشی، ما فاصلمون خیلی نزدیکه. تا الانی که فاصله من و تو 5 انگشته، تو زیر خاک خوابیدی، من روی خاک، خودم رو انداختم روی این خاک، فاصله من و تو 5 وجبه، ولی بین من و تو بی نهایت فاصله است. از شرق تا غرب عالم فاصله بیشتره. چرا؟ چون شرق و غرب رو بالاخره میشه به هم رسید. یک روز سوار هواپیما بشه، از اون طرف دنیا میای این طرف، ولی فاصله بین او که مرده با ما که زنده ایم چقدره؟ میشه برگرده؟ امکان برگشت هست؟ خیر، امکان دیگه نداره. پس فاصله بی نهایته. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. مجددا تسلیت عرض میکنم شهادت امام مجتبی رو، هدیه محضر حضرت، صلوات عنایت بفرمایید.